حالا در نمودار امروز ما میخوایم که بررسی بکنیم ابعاد عرضه خودرو در بورس کالا رو و گفتگویی خواهیم داشت در این زمینه با یکی از کارشناسان بازار سرمایه، آقای محمد میری. آقای میری سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به نمودار.
سلام، روز شما هم بخیر، خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای تعلیمی.
بله آقای میری، منم سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار. آقای نجم الهدی همکار من یه مقدمه‌ای رو گفتم، من دو تا نکته من این اضافه بکنم. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کسایی که به حال مخالفت میکنن با این موضوع، نظرشون این هست که وقتی قیمت خودرو توی کارخونه مشخص میشه، چه نیازی هست که مجدداً همین خودرو بیاد و توی بورس کالا یه قیمت دیگه بخوره که خودش ممکنه که نوسان توی بازار ایجاد بکنه. به هر حال توی این موضوع ما موافق و مخالف زیاد داریم، می‌خواستیم نظر کارشناسی شما رو بشنویم در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا.
ببینید، ما یه سری واقعیت هایی داریم. اول باید ببینیم که واقعیت ها رو میخواییم بپذیریم یا نه.
مثل چی؟
میشه بفهمیم واقعیت ها چی هست؟
ببینید، چند تا واقعیت دیگه. یک، ما یه بازاری داریم به اسم بازار خودرو.
بله.
یه قیمت این بازار داره معامله میشه و این قیمت ها واقعی هستن. حالا یه درصدی بالا پایین در حالی معاملات داره انجام میشه.
منظور تو قیمت بازار آزاد هست؟
بله.
بله.
از اون برم یه قیمت در کارخونه داریم. بین این دوتا یه اختلاف زیادی وجود داره. اگه ما اینو پذیرا هستیم که یک قیمت بازار آزادی وجود داره که یه اختلاف فاحش و غیر منطقی با قیمت کارخونه داره، خب باید اینو خارجویی کنیم.
تا اینجایی که شما فرمودین همه این نکته‌ای که شما فرمودین رو قبول دارم، منتها سوال این پیش میاد که علت این افزایش قیمت چی هست؟ خب به هر حال وقتی تولید کم هست و تقاضا تو بازار زیاده، قاعدتا اختلاف پیش میاد. بنابراین تقصیر مردم تا اینجا نیست. بله، ادامه صحبت خدمت شما.
خب ببینید، اگه ما به هر دلیلی این اختلاف قیمت رو نمیتونیم از بین ببریم، شرایطش امکان نداره، یا اینکه اصلا نمیخوایم، به هر دلیلی نمیخوایم شرایطی به وجود بیاریم که این اختلاف قیمت از بین بره، حداقل کاری که بورس کالا داره انجام میده اینی که داره عدالت معاملاتی رو به عموم مردم ارائه میده. یعنی دیگه بدون هیچ رانت، بدون هیچ سیستمی که واقعا مشخص نیست چجوری یه ثبت نامی اعلام میشه و مردم عادی مراجعه میکنن، قبل از اینکه بتونن سایت رو باز کنن تموم شده، بدون این مسائل هر شخصی خیلی راحت میتونه بیاد بورس کالا کد بگیره و با قیمتی که میخواد خودرو خریداری کنه.
بله. آقای میری ببینید، تا اینجا اشکال کار این هست که خیلی از کارشناسان که صحبت میکنن در دغدغش این هست که اگر شرکت‌های خودروساز بیان و به صورت مستمر و حالا پشت سر هم به هم وقفه‌ای بنش نیفته، بیان این اتفاق رخ بده و خودرو توزیع بکنن توی بورس کالا، این نکته که شما میگین بله، به حال بخشش امکان پذیر است. اما اینکه بیان یه تعداد خودرو امروز عرضه بکنن برن یه وقفه‌ای بیفته، این افزایش قیمت خودش باعث میشه که تو بازار تنش بیشتری داشته باشیم. یعنی این ورا کارم باید شما حتما با دوستانتون تو بحث شرکت‌های خودروسازی بقیه، دوستانی که این حوزه متولی هستن، پیگیری بشه که اگر قرار واقعا خودرو وارد بورس بشه، یه کار ادامه دار و اصلا پشتدار باشه که بالاخره مردم بتونن روش حساب بکنن و تکلیف بازار رو یه ذره روشن‌تر بکنه.
ببینید، قطعا بورس کالا و دوستان که حالا به هر حال این متولی امور تو خود بورس کالا هستن، این رو تحت نظر دارم و قطعا حتی در توانشون باشه برای افزایش عرضه و منطقی کردن قیمت و اون پر کردن شکاف غیر منطقی بین بازار و قیمت درد کارخونه یا قیمت پایه اعلامیه بورس هست رو انجام خواهد داد. فقط من یه نکته رو میخوام عرض کنم. ببینید، ما سه ضلع قایم توی اقتصادمون داریم که به دلیل اقتصاد دولتی و اقتصادی که حالا بعضن حالا خصولتی هست، یعنی به ظاهر خصوصی شده ولی اولا توسط دولت داره کنترل میشه، ما سه ضلع قایم توی این اقتصاد داریم و بورس کالا عملا داره این سه ضلع رو، این سه فاکتور مهمی رو که ما نداریم و داره ارائه میده به اقتصاد ما. یک و از همه مهمتر بحث شفافیت هست. همین مثال خودرویی که داریم صحبت میکنیم، قبلا توی ثبت نام واقعا کسی میدونه چه اتفاقی داشت میافتاد، این خودروها به دست کی میرسید، به چه قیمتی. ضلع دومی که بورس کالا اینجا داره برای اقتصاد ما نقش دومی که داره ایفا میکنه، بحث همون عدالت معاملاتی هست که گفتم. باز اونجا ما یک سری راه داشتیم، مشخص نبود کیا دارن خود رو میرن به چه قیمتی و به دست مصرف کننده نهایی به قیمت کارخونه نمیرسید. ولی اینجا مشخص خریدار کیه، به چه قیمتی میخره و این سامانه بوستکالا در دسترس همگان هست. قسمت سوم و اون مزیت سومی که بوستکالا داره بحث حاکمیت شرکتی هست. ببینید ما این سری شرکت های دولتی داریم، خب سهامداران این شرکت ها صندوق های بازنشستگی بازنشسته های کشور ما هستن و متاسفانه مدیران دولتی هستن و لزوما منافعشون و اون میز ریاستی که دارن ایجاب نمی کنه که مدافع حقوق صاحبان اون شرکت یا سهامداران باشن. و الان ببینید چند وقت خب خودرو داره به این سادهی قیمت خیلی ارزونی یا قیمت پایه خیلی پایینی، حالا نگم ارزون، با قیمت پایه پایین داره.
خیلی ارزون ما هم تعجب کردیم،
نه ارزون نمیده
جایی هست بگیم ما هم
اصلاح میکنم با قیمت با اختلاف زیاد نسبت به قیمت بازار داره عرضه میشه و این ما با تفاوت سود تره داره تو جیب کی میره؟ نه تو جیب مصرف کننده میره و نه تو جیب شرکت میره.
خب الان این اختلاف قیمتی که بین کارخونه هست با چیزی که تو بازار سرمایه داره اتفاق میفته تو جیب کی میره؟
جیب خود تولید کننده هست.
خود طبیعیه که اونا دوست دارن که بالاخره استقبال میکنن و دوست دارن
عرضه بکنن دیگه. آفرین، این سوال من اینجا ببینید چرا تا الان تو این دو سال گذشته مدیران این شرکت های خودروسازی که خیلی راحت بود میدونستن اگه تو بورس بیارن این اتفاق میفته، این سود واقعا به شرکت ها برمیگرده، چرا زودتر اقدام نکردن؟ ما همین رو در مورد شرکت های پتروشیمی داشتیم تو بازار زمانی 96 تا 98 و نهایتا خود شرکت بورس کالا به داده اینا رسید. یعنی ما یه عرض 4200 داشتیم و به مدت 2 سال یه اختلاف عجیب غریبی ما بین قیمت‌های بورس و قیمت‌های بازار آزاد داشتیم و من به یاد ندارم که این شرکتایی که تو بورس کالا مقرضه می‌کردن و خب سهامدارانشون میگم بازنشسته‌های مملکت هستن بیان مدیران این شرکت رو اعتراض کنن بگن آقا ما چرا باید کالامون ارزون بفروشیم؟ نهایتا بورس کالا به داده اینها رسید و اومد سقف قیمتی رو برداشت و اون اختلافی که ما بین بورس و بازار داشتیم از بین رفت.
آقای میری من از مخاطب شما
هستم. بله. قسمت آخر جمله رو
بگم.
کالا عملا داره این نقش حاکمیت شرکتی رو هم برای این شرکت هایی که لزوما مدیراشون به فکر منافع خود شرکت و سهامداراشون نیستن ایفا میکنه.
بله. ببینید شاید برای خیلی از شنوندگان عزیز سوال پیش بیاد که میخوام این کوتاه اینو بی زحمت شما توضیح بدین که شرایط عرضه خودرو در بورس کالا چجوری، یعنی یه خودرو که از یه شرکت ایران خودرو یا سایپا شما میریم بیاین داخل اونجا چطوری قیمت گذاری میشه؟ اینو خیلی کوتاه میشه توضیح بدین که تا مشخص بشه وضعیت قیمت گذاری اون کالا تو اونجا به چه شکل است؟
ببینید یه قیمت پایه خود عرضه کننده اعلام میکنه.
بله.
و حالا این توسط وزارت صنعت توسط خود عرضه کننده هر مکانیزم،
ما 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم اگه مدیریت کنیم ممنون میشه،
هر مکانیزمی که هست و نهایتا اون قیمت پایه مبنایی میشه برای خریدارها و خریدارها توی یه مکانیزمی که شاید بشه گفت شبیه این حراجهای چوبزنی هست، تا هر کسی تا هر قیمتی که براش میصرفه و فکر میکنه که توجیه اقتصادی داره، یعنی بر اساس اصول عرضه و تقاضا در بازار میاد و رقابت میکنه و نهایتا این تا جایی ادامه پیدا میکنه که هر خریداری حاضر به رقابت هست.
اونجا امکان دستکاری نیست که یه وقت مثلا کسی بیاد الان خودش قیمت گذاری سوری انجام بده، این اتفاقا که نمیفته انشالله.
ببینید با توجه خیر با توجه به نظارت هایی که از طریق خود بورس کالا داره انجام میشه، هر قیمت هایی که قیمتی که به هر حال نسبت به بازار غیر منطقی و یا زمن خود نفر دستکاری اگه بره قطعا اطحال میشه. حالا
خب آقای میری
فرض خود رو داشتیم که تا به حال اینطوری بوده.
الان علت مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا به چه خاطر هست؟
ببینید من خب میتونیم از خودشون بپرسیم، باشون مصاحبه کنید و استدلالی اگه دارن مطرح کنن.
این صحبتی با بالاخره بورس یا جلسه ای برگزار بشه با عزیزان در سازمان بورس صورت نگرفته.
خیلی کوچیک از این بازار سرمایه هستم و شاید از خود مدیرای بورس کالا این رو سوال کنه شاید بهتر بشه.
باشه، پس ان شاء الله سعی می‌کنم دوستان دعوت کنیم اونا هم بیان پاسخ بدن.
ممنونم از شما آقای محمد میری، کارشناس بازار سرمایه، با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.